بسم الله الرحمن الرحیم فوض امری الالله ان الله بصیر و بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدی و الهمن التقوی. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت مالکش در عمار یاسر و اصحاب و وفای امیر المومنین صلوات الله علیه صلوات و رحمت با توجه به این که ما چندین جلسه مقدماتی در چیستی تاریخ، نحوه راستی آزمایی، چگونگی تحلیل، پیشفرض‌های کلامی عرایض مختصر رو تقدیم کردیم و واقعیت هم انتخاب موضوع با توجه به جمع حاضر و تنوع جمع حاضر مشکله، خیلی فکر کردیم که چی محضر شما تقدیم کنیم، این پیشنهاد شد. اگر رفقا پیشنهاد موضوع بدن و قبلش فرصت باشه برای کار کردن، یا پیشنهاد ارائه بدن یا پیشنهاد موضوع برای ارائه بدن، دعا میکنیم. اگه پیشنهاد ارائه هم بدن دعا میکنیم. ما قول میدیم حتما بعد از جلسه نقد و بررسی کنیم که رفقا هم عرض ناقابل ما را این تکشکاری بکنه. یکی از نویسندگان و فضلای معاصر حوزه که بسیار با استعداد و پرتوان بوده و تو فضای فقه و اصولی و فلسفی تا حدودی شناخته شده بوده، چندی است که به فضای تاریخ هم عرض کنم که وارد شده و نوشته ها و سخنرانی خیلی جنجالی هم در این زمینه داره. منتسب به یه جریان خاص سیاسی هم هسته. منتها چون اون مباحثی ما تقدیم کردیم به عنوان آسیب شناسی، به نظر من یکی از مقالات ایشون بسیار کارآمد بود، بحث ایشون رو میخوام مطرح کنم خدمت شما. کلن ما یه بیش از 7-8 ماهی هست که با آثار ایشون بیشتر از قبل مشهوریم و در محرم امسال هم با ایشون درگیری فکری داشتیم. این بحثی که خدمت شما عرض میکنم و یه جایی چند جلسه مطرح کردم، منتها با طمأنینه حالا نمیدونم تو یه جلسه بخشیشو بتونم بگم و اگه دیدید نیاز نیست ادامه نمیدم یا جلسات بعدم بهش میپرداز. این قسمت اولش که نیت خوانی هست رو شما جز بحث علمی بنده حساب نیارید. بنده اینطور برداشت میکنم، این جز بحث علمی نیست، برداشت شخصیم، که ایشون با توجه به سلیقه سیاسی که داشته از سال 88 به این طرف دنبال جور کردن محتوای عقیدتی تاریخی برای خواسته های سیاسیش هست. حداقل ادعای بنده اینطوری. لذا خیلی از 88 به این طرف فضای سیاسی کشور رو سعی کرده براش فکت تاریخی جور کنه. مثلا عین عمار و عماریون و عمارنامه و اینا وقتی تو فضای کشور رونق میگیره، ایشون ما 5 تا مقاله که مورد بحث ما هست نوشتن درباره این که چه کسانی افراطی ها، تندروها، خشونت طلب ها، انحصارگراهای زمان امیرالمومنین بودن که جامعه رو به خشونت میکشیدن. و نتیجه اینه که عمار و مالک و محمد بن ابی بکر و اینها بودن. توجه فرمایید، به نظر حقیر این حرف اینطور زده میشه که کسی امروز نگه عین عمار و کسی امروز نگه انا عمار. مثلا صحبت عین عمار غلطه، چون عین عمار یعنی عین افراطی، عین قاتل، عین بی ادب. اگه اینطور باشه دیگه معنی نداره این حرف. حالا این قسمت جزء بحث علمی حساب نفرمایید. من یه چند دقیقه مطالب ایشون رو تا اونجایی که احتمال میدم برسم نقد کنم میخونم. این 5 شماره که از ایشون منتشر شدش، اولیش تیترش اینه: تقابل افرادگرایی و عدالت‌خواهی 1. 5 تاست که مثلا فرض کنید حدود 15-20 صفحه با توجه به فونت‌های مختلف این مقاله 5 تایی میشه. ظاهرا اینو ارائه هم کردن. بعد از این مقدمه کوتاهی که راجع به افراط و تفریط و حد وسط بین افراط و تفریط و تجاوز از حدود و اینا که مطرح کردن که تاریخی نیست و معنای افراط و تفریط رو مطرح کردن، میگن انقلاب زمینه ساز افراطی‌گریه. عرض کنم خدمت شما که زمان خلیفه سوم عده‌ای بودن که انقلابی‌های تندرو افراطی بودن. این انقلابی‌های تندرو افراطی به شدت به اعمال خلیفه اعتراض داشتن، او را شایسته این منصب نمی‌دانستند، یعنی خلیفه سوم فرمانده شد. ولی شیوه های تند امیرالمومنین که این او هم قبول نداشت حکومت خلیفه سوم، این شیوه های تند رو تایید نمی‌کرد. او نه تنها رهبری انقلاب را بر عهده نگرفت، بلکه بارها برای مهار و کنترل انقلابیون اقدام کرد. آنها به کمتر از حذف رضایت نمی‌دادند. وقتی که 600 نفر از مصریان برای اعتراض به مدینه آمدند و با عثمان ملاقات کردند، خلیفه از حضرت خواست که وساطت کنند تا آنان بازگردند. حضرت پذیرفت، از آنها خواست که آرام باشند. استدلال امام در این مرحله نبود که خلیفه بیگناه است، اعتراض انقلابیون بیمورد است، این نبود، بلکه امام میگفت این اعتراضات تند شما مسیری رو درست میکنه که آینده‌اش روشن نیست، در حالی که آنها گمان میکنند که با کنار گذاشتن خلیفه همه چیز اصلاح خواهد شد. امام هشدار میداد که عاقبت این کار معلوم نیست، یعنی امیدها و آرزوهای شما بیش از آن که بر شناخت واقعی اوضاع مبتنی باشه از شور و احساسات ناشی میشه. مثلا یاها اولا تلبثوا ولا تسرعوا الى شیء لا تعرفون عاقبته. یه خود مکس کنید، صبر کنید، تند نرید. اون جماعت انقلابی همون شعارها رو تکرار میکردن و به کنار گیری و غیر از مثلا کنار گیری شاه خلاصه رضایت نمی دادن. فقال و حیها لا نقنع منه الا بالاعتزال عن هذا الامر، تا نره کنار ما کوتاه نمیه. در اثر فشار انقلابیون، همونجوری که می بینید نویسنده یکی از پیشفرزاش چی از الفاظ امروزی که بار امروزی داره استفاده کرده، فراوان دگراندیشان، انقلابیون، افراطی‌ها، تندروها، همش بار امروز معنا داره. ما اگر 70 سال پیش میگفتیم رهبری معنای عام شخصیت حقوقی حد اکثر به ذهنمون میومد، امروز اگه بگیم رهبری شخص خاص به ذهنمون میاد. یعنی باید در انتخاب الفاظ دقت کنیم که تحلیلمون غلط نشه. یعنی کلمه الان بار داره. در اثر فشار انقلابیون تو ذهن شما افراد مذهبی میاد، در حالی که انقلابیون زمان خلیفه سوم، عثمان و طلحه و برخی از بنی امیه و مصری هایی که با علی بن ابی طالب سلام اصلا کاری نداشتند و کوفیان و سنی های طرفدار سیاسی امیرالمومنین، معدود شیعیان، همه اینا از این نظر انقلابی هن. این مثل این میمونه که کسی بگه انقلابی ها و منظورش سازمان مجاهدین و اینا هم باشه. توجه میکنید این تو تحلیل دوچار خلط میکنه. جلوتر میبینید کار اتفاق افتاد. فعلا الان نمیخوام نقد کنم، به این الفاظ دقت کنید، زیاد تکرار میشه. خلاصه به مسجد اومد در اثر فشار اینا، خلیفه سوم اظهار ندامت و پشیمانی کرد، اونا قبول نکردن. عرض کنم که از شعار اسقاط خلیفه حضرت علی علیه السلام گفت صرف نظر کنید، اتقوا الله مالکم وللرجل اما رجع عما انکرتمو. من برنگشت از اون، من نگفت که من کوتاه میام. اما تا به علل منبر توبتن مثلا جهر به ها، مگه توبه جهر نکرد؟ آشکارا نگفت من نمی کنم دیگه، بر میگردم. ولی خلیفه با ادامه دادن روش خود این حمایت حضرت از دست داد. البته انقلابیون حتی آنها که از ارادتمندان امیرالمومنین بودند برای به قدرت رسیدن حضرت تلاش داشتند، بلا فاصله با قتل خلیفه و پدید آمدن ابرهای تیره اختلاف و درگیری‌های داخلی به خطاهای محاسباتی خود پی بردند و پذیرفتند که هرچند خلیفه لیاقت و شایستگی این مقام نداشت، ولی ما اشتباه کردیم. استدلال چیه که فهمیدن اشتباه کردن؟ میگه استدلال اینه، عمار در پاسخ به امرواس گفت، وقتی امرواس بهش گفت درباره قتل عثمان چه نظری داری، عمار گفتش که فتح لکم باب کل سو، باب هر بیچارگی و سو و بدی رو باز کرد. یعنی تندروها فهمیدن اشتباه کردن. امام بجان که در ضمیر خود از حذف خلیفه شاد باشد، چرا که امکان من معلومه که دارن تقدیم میکنن کلمات ایشون رو، طبیعتا اینو باید کلشو بخونه. اونجاش که نظرم حساسه دارم عرض میکنم، میتونید مراجعه بفرمایید. به جای اینکه در ضمیر خود از حذف خلیفه شاد باشد، چرا که امکان به قدرت رسیدن او را فراهم میکنه، از چنین حادثه بیمناک بود، واقع آن را ناگوار میدانست. علاوه بر این، امیرالمومنین که بر مبنای عدالت شیوه ناعادلانه خلیفه را تخته میکرد، بر اساس همین مبنا نیز شیوه افرادگرایانه انقلابیون را تخته میکرد. لذا اومد گفتش که حضرت هم عثمان محکومه هم انقلابیون محکومن. استعصر فعصاء الاثر و جزعتم فعصعتم الجزع. هم او در خطاش اشتباه کرد، هم شما در این جیغدادی که کردید سرش و جزع فزع کردید دورشو گرفتید، هر دوتون اشتباه کردید. چند تا نکته. انقلابیون و از آن جمله مالک اشتر میگه که انقلابیون آن روزها یه کارایی میکردن. چه کار کردن که حضرت گفت شما بدی کردید؟ یکیش اینه. انقلابیون و از آن جمله مالک اشتر که با 1000 نفر از کوفه آمده بود، خانه عثمان را در محاصره خود درآوردند و اجازه ورود آب هم به خانه او نمیدادند. اینا اصلا اخلاق سرشون نمیشه. الامامه و سیاست جلد 1 صفحه فلان. اما امام کار نمیکرد، آب میبرد برای عثمان. انقلابیون به جای قتل بدون زجر، او را زیر لگدهای خود قرار داده با ضربه به سر و فرو کردن نیزه بر بدن او، او را به قتل فجیع رسوندند. در عرق دلفرید همسرش گفته که مثلا چه بلایی سرش آوردن، خیلی فجیع عثمان رو کشتن، اجازه تشییع جنازه ندادن، بردنش توی محله یهودیا، مثلا تو خرابه یهودیا دفنش کردن. پس از قتل خلیفه جبهه انقلابیون دچار تشتت شد. عده‌ای بر پیمان خود با حضرت استوار ماندند، عده دیگر از حضرت فاصله گرفتند. هر کی ندونه خیال میکنه همه اینا ذیل امیرالمومنین بودن یا از حضرت دستور میگرفتن. ببینین عبارت یه بار دیگه خونم. جبهه انقلابیون دچار تشتت شد، عده‌ای بر پیمان خود با حضرت استوار ماندن، عده‌ای دیگر از حضرت فاصله گرفتن. آه سلام حضرت. افراطی‌گری در میان گروه دوم هم حتی بود. میگه من میدونم که خوارج و ناکسین و جملیا و اینا هم افراط کردن، ولی من برای شما یه چیزی میخوام بگم که کمتر شنیدونم. افراط تیگریش یارای امیرالمومنینه، بحث من اینا هست. حالا این پاراگراف رو دقت بفرمایید. از این رو ما در دوره حکومت امیرالمومنین با دو جریان افراطی مواجهیم، جریانی در برابر امام مثل خوارج و جمل و فلان که و جریانی در کنار امام قرار داره و نمیخواد از دستور حضرت تخطی کنه. برای درک درست از افراطیگری در میان پیروان حضرت باید عملکرد این گروه دوم مورد تأمل قرار بگیره. نمونه ای از اینا رو میگم. بیعت تحمیلی. میگه ریختن بیعت بگیرن، با چوب و چماق ریختن مردم همه رو کت بسته آوردن که امیرالمومنین بیعت کنه و از جمله ابن عمر که بیعت نکرده بود. مالک برداشت اینو آوردش، گفتش که آقا این از شلاق شما در امان، خودشو میدونه، بدش من گردنشو بزنم پدر سوخته رو. ولی حضرت اجازه نداد. فقال الاشتر ان هذا امن من صوتک و سیفک فدعنی اضرب عنقه. فقال لست اريد ذلك منه على كره، خلوا سبيله. بذارید بره. علی علیه السلام گفت نه، بیعت چیه؟ اجباری نیست. اینا بودن میگفتن باید بیعت کن. یکی دیگه هم عرض کنم، حالا دیگه بعید میدونم بیشتر از این برسیم. حبس متهمان. حالا این رسیدیم عرض میکنم. میگه آقا اینا هر کسی متهم میشد که با دشمنه، اینا دستور میدن حبسش کنیم. مثلا ابن عباس هم که خیلی فکر میکردیم ما تا حالا مثلا روشن فکر عاقله، اینم اعتدالگراست. آقا اینم امیرالمومنین گفت آقا بیا این طلحه و زبیر میذیم زندان. عبارات اعتدالگرا اینا رو میگه، من از خودم نمیگه. بحث اعتدال و افراط و خلاصه اینا فراوون تو این کتاب. مثلا افراطی ها برای اینکه همه امور را به قبضه خود درآورن، چاره ای جز حذف عناصر معتدل و با تدبیر ندارن. توجه میکنین؟ یعنی قشنگ معلومه که در چه دولتی مقاله نوشته شده. افراطی‌ها برای اینکه همه امور را به قبضه خود درآورند چاره جز حذف عناصر معتدل و تدبیر ندارند و برای اینکه در حذف موفق شوند به ناچار ابتدا باید با الغای سوءظن و طرح تحلیل‌های غیر واقعی آنها را در معرض اتهام قرار داده جو روانی بر علیه آنها درست کنند. یکی از عاقل‌ترین با تدبیر ترین اصحاب مثلا قیس بود، این کار نمی‌کرد، ولی مالک نه، مالک تایی که حرف می‌زد مثل اون بنده خدا مربی گفت علی یه بلند میشد میگفتش که من لازر رجل، طرف میبردن میکشتنش جلوی امیرالمومنین. چون ممکنه نرسیم برمیکردم از اول به تحلیل این، اگه رسیدیم باز مطلب میبریم جلو. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این چیزی که اینجا بنده نوشتم که اشکالاتی به نظر حقیر به این نوشته وارده که ما قبلا توی بایسته های بحث های تاریخی تک گفته بودیم، یکی یکی عرض میکنم. یک، عدم بحث از منابع معتبر. ایشون یک بار نمیگه چرا اینجا به انصاب الاشراف من رجوع کردم، اونجا به امالی شیخ طوسی رجوع کردم، اونجا به امام موسی یوسف بن قتیبه، اونجا به شرح نهج البلاغه، گشته مطالبی رو پیدا کرد، هیچ بحث تاریخی نکرد، بحث روش شناختی نکرده. چرا من این منابع رو قبول دارم یا نه، این منابع واقع نما هستن یا نیستن، جریان های حاکمه بر فضای تاریخی چی بود، پیشفرض ها چی بود، این نکته دوم. اصلا نپرداخته. هر کی ندونه خیال میکنه وقتی میگیم مالک اشتر و عمار و یاسر، مردمی هستن که امروز نسبت به امیرالمومنین قائلن. فضای اون جامعه چه فضایی بود؟ انقلابیون کیا بودن؟ چه جور تیپ فکری داشتن؟ چه عقایدی داشتن؟ هیچ نپرداخته که حالا باید بهش بپردازیم. اونی که مهمه و مسلمه وقتی شما وارد فضای تاریخ زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه میشید، که اگر کسی اینو توجه نکنه نهج البلاغه غیر قابل فهمه، این هست که امیرالمومنین صلوات الله علیه شیعه به معنای امروزی یا نداشته، یا شما بگو مثلا حالا 10-15-20-30 مثلا آخر شبیه خیرشو ببینید، به معنای که اعتقادی قائل به تشیع باشه، همونجور که شما معتقدید مفترض و تاهای معصومه، چیزی که اون زمان تشیع رو از غیر تشیع جدا می کرد این بود که علی از عثمان برتره و داماد پیغمبره، این میشد تشیع. گروه نخستین که اونا خیلی خیلی کم بودن میگفتن که علی علیه السلام مقدمه بر شیخین. تبری به شیخین دیگه خیلی شاذ و نادر بود. توجه فرمودید. اصحاب امیرالمومنین عمده شون کسانی هستند که اینا به لحاظ اعتقادی امروزی سنی هن، تبری نسبت به شیخین ندارن، مثلا سپاه 69 هزار نفر امیرالمومنین در صفین، ولی نسبت به عثمان تبری دارن معمولا. لذا نامه‌های امیرالمومنین وقتی بررسی میکنید میبینید که امیرالمومنین وقتی نامه می‌نویسه هم به قیس اون موقع که فرماندار ایشون در مصر، هم به معاویه، هم در سخنرانی، سه جا حضرت اینجوری فرموده، میگه خب بعد از این که مثلا لقد بعث الله نبیه و اینا پیغمبرش رو مبعوث کرد، بعد از پیغمبر دو نفر سر کار اومدن، بعد از این که اونا از دنیا رفتن نفر سوم آمد، اختشاش شد، مردم رو کشتن و او بد عمل کرد. یعنی نفر سوم امیرالمومنین نقد میکنه، نفر اول دوم نقد نمیکنه اصلا. برخلافش وقتی معاویه میگه تو خلیفه نیستی، میفرماد که همون جور من به خلافت رسیدم که تو خلیفه اول به خلافت رسیدم، اگر تو اونجا رو قبول داری که داری، چرا اینجا رو رد میکنی؟ اهل مدینه من بیعت کردن. برخلاف این آقا امیرالمومنین ده ها بار که حالا یک دوتشو میخونن تأکید میکنه که مردم مکره نبودن برای بیعت با من. این فضای خشنی که ایشون داره بیان میکنه اتفاق افتاد که حالا سنداشو میخونه. بارها امیرالمومنین فرمود که اتفاق نیفتاد. پس مردم زمان امیرالمومنین کیا هستن؟ کسانی هستن که سنیان اعتقادی، فقهی، هم اعتقادی هم فقهی. حب عثمان معمولا ندارن. اینا شیعه امیرالمومنین. عده خیلی 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 محدودی امیرالمومنین مقدم بر شیخین هم میتونه. اینی که امیرالمومنین رو برتر بدونه و دو خلیفه اول رو ناحق بدونه خیلی سخت میشه سند براش پیدا کرد. اینی که دیگه امیرالمومنین رو معصوم بدونه، این که دیگه خیلی دیگه عرض کنم اون موقع شاید نتونید پنجتا مثال براش پیدا کنید و بلکه کمتر. توی این فضا ما شیعه داریم و شیعه ای که هنوز تبیین نشده تشیع، مثل نمازی که زمان امام صادق شیعه ها عمدتاً یاد گرفتن، مکتب اهل بیت و بنی هاشم زمان امام سجاد یاد گرفتن، مثلا بیان نشده مردم رفتن. من اگر و این مثال یه جایی میزدم میگفتم اگر یه نفر اینایی که از ماشین زمان سوار میشن میرن عقب، بره زمان امیرالمومنین که حاکمه، بره زمان خلیفه سوم که حاکم بود، خلیفه دوم که حاکم بود، بره تو مسجد، ابدا احساس چند مذهبی نمیکنه. مردم یه جورن، ظاهر فقهیشون اختلافش به شدت کمه، در حد اختلافات اجتهادی مثلا فقهای امروز ما که اختلاف فتوا صلات دارن حد اکثر، هیچ احساس اختلاف نمی کنه. تو این فضا شیعیان اصلا شیعه به معنای امروزی نیستن، سنین. تو این فضا طبیعیه که شما اگر پیشنهادی داشته باشی به امام مسلمین بری بگی، اگه یه چیزی رو برات قطع حاصل شده بری به او بگی یا خبرش رو بهتون رسوندن، اون تو اون فضا تنفس کنید. مخالفت کردن با امیرالمومنین از نظر اجتهادی خیلی طبیعیه. اینی که باید چگونه می بود، اون همونی که ما اعتقاد داریم، ولی اونی که چجوری بود اینجوری که عرض می کنم اینطوری بود. اگر یه وقتی شنیدید که مثلا یکی از اصحاب امیرالمومنین یا پیغمبر یه کاری کرد که ما تعجب میکنیم چرا مقابل امام قرار گرفت، برای اینکه ما خیال اون فضایی که شما از امیرالمومنین دارید اگر او هم داشت این کارو نمیکرد، با تقواهاشون عرض میکنم، بالاخره آدمای بی تقوا و فاسق و فاجر اینا بودن، من اهل تقوا رو عرض میکنم. اینی که شما شنیدید حجر ابن عدی و مالک اشتر و امثال اینها یا خود ابن عباس که بنده از منتقدای او هستم، به او حبی ندارم متاسفانه، ولی بنده نمیگم او مثلا فاسق و فاجره، هی میان با امیرالمومنین محاجه میکنن، خب رأیش رو حق میدونه و امیرالمومنین رو در این زمینه اجتهادش رو قطعی میدونه و میخواد بیاد کمک کنه حضرت، و لذا از بنده این جمله رو رفقام زیاد شنیدن که بهترین مثال برای ولایت فقیه حکومت امیرالمومنینه، چون امیرالمومنین به عنوان امام معصوم حکومت نکرد، لذا با عایشه به عنوان ناسبی برخورد نکرد، به عنوان اهل بغی برخورد کرد، امامونی حاکمی که کسی علیهش قیام کرد، در حالی که کسی شمشیر بکشه جلوی امیرالمومنین غیر از بغی، هر حاکم علیه هر حاکم عادلی میشه بغی، علیه امیرالمومنین نسب هم هست، انجس من الفلان و بسار هم میشه، ولی امیرالمومنین با این جور برخورد نکرد چون فضای اونجا همچین چیزی اقتضا نمیکرد، به خیلی از مردم نرسیده بود، جامعه همچین پذیرشی نداشت. حالا چرا نداشت باید بحث دیگری کرد. حتی زمان ائمه بعدی هم اینطور هست، بارها من اینو عرض کردم، طلبه امام صادق ما مثلا هیچ کدوممون جلو در خونه مرجع تقلیدمون مثلا این مرحوم بهجت باشه کنیزش بیاد دم در، هرگز شوخی دستی با کنیزش نمیکنه ابدا، ولی شاگرد امام صادق میاد دست میزنه به تن کنیز امام جلو در، یعنی مثلا فرض کنید بلا تشبیه مثل خونه ما اینجا که ما الان هستیم، این جایی که هستیم دم در، یعنی میگه برد چشم امام میگه تش پشت این دیواره تا دم در نیست، لذا اگه به بعضی از برآمدگی ها دست بزنیم طوری نمیشه. فراوان داریم از اینا، این تازه زمان امام صادقه، 130-40 سال تلاش اهل بیت داره، قبلش اصلا این فضا نیست، لذا اگه خواستیم نقد کنیم طرف رو باید بدونیم تو چه فضایی نفس میکشیده. اینی که حجر بیاد به امام حسن بگه آقا کاش که من مرده بودم، شما هم شهید شده بودی ولی ما نمیدیدیم که حاکم اسلامی بلا تشبیه مثلا ما یه روز بیایم قم، خدا نیاره اون روزو ان شاء الله دشمنانش کور باشن، بیایم مثلا قم ببینیم که یه درس خارجی آقا گذاشته مثلا 5 نفرم نشستن توی حجره کوچیکی تو مدرسه گلپایگانی، اون ببینیم میگیم آرمان‌های دولت اسلامی می‌خواست به امام زمان ملحق بشه، میگه کاش مرده بودیم صحنه رو نمی‌دیدیم، خوش بیاد به امام حسن کاش من مرده بودم این صحنه رو نمی‌دیدم که امام حسن سبت پیغمبر بیاد بشینه دو نفرم دورش جمع نشن. امام حسن در 5 تام طلبه نداشت، مکتوب فقهی معلوم نیست از امام حسن داشته باشه، از امام حسن که نداری در بیا ما باشیم چه حالتی به اون دست میده. یا مثلا فرض کنید که مالک بگه آقا فلانی رو به فلانجا، من هی گفتم آقا اینا نفرس اونجا سفیر گن میزنه به کار. این نمیخوام توجیه کنم، من میخوام بگم مالک معصوم نیست، این فضایی هم که لطف اهل بیت تبیین شده اون زمان نشده، روایت فضایل امیرالمومنین نقل نشده، اسناد تاریخ نشون میده سال 23 هجری جندب عبدالله ازدی اومد به امیرالمومنین گفتش که آقا من برم تو کوفه شما رو معرفی کنم، حضرت همون جلوتو میگیرن، رفت و انداختنش زندان. آقای هدایت پناه تو این کتاب عثمانیگریش آورده بحث کرد، یعنی اسمم خیلی ها نشنده بودن از امیرالمومنین، اسمم خیلی ها نشنده بودن، نمیخوام بگم مالک اسم نشنیده، این فضایی که امروز روشنه برای ما نبوده اولا. خب این توضیح اگر داده نشه ما تو هپرود داریم بحث تاریخی میکنیم. بعضی از این روستاهای اطراف ما یا مثلا جنوب ایران جنوب کرمان بوده میگن اولین بار که بعضی از این جهادگیرا رفتن جلوی موتورشون علف آوردن. خب شما از اونا یه توقعی دارید، آدم شاید نمازم میخوندن، خب از اینا شما توقعتون مثل طلبه‌ای که دو قوم درس خارج میره که نیست، باید اینو با اون مقایسه کنی، این رو یعنی باید لحاظ کرد اولا. ثانیا فضای افراطی، فضای افراطی که میگید یعنی کدوم فضا؟ انقلابیون دوچار تشتت شد. و وقتی عثمان درگیر شد، عثمان کاری کرد که انقدر اول بنی امیه بر دیگران، بعد توی بنی امیه هم آل خودش رو فقط، به گونه ای که امرواس و معاویه و اینا با او فاصله گرفتن، معاویه میدونست انقریب عزم خواهد شد، لذا چند روز بیش از 40 روز محاصره بود، معاویه کمکش نکرد از محاصره خارج بشه، امرواس خوشحال شد از این که معاویه عثمان کشته شد، چون اینا دیدن که چون از مصر عزلش کرده بود، یعنی اول بنی امیه به گردن مردم سوار کردن، بعدن آل عثمان بر گردن بنی امیه هم سوار شدن. خب مخالفینش داخل بنی امیه مخالف داشت عثمان، اینا رو شما اسمش گذاشتید انقلابیون، بیرون بنی امیه طلحه و زبیر و عایشه رو اسمش گذاشتید انقلابیون، مصری ها رو اسمش گذاشتید انقلابیون، کوفی های سنی هم که طرفدار سیاسی امیرالمومنین رو گذاشتی انقلابیون، بعد میخوای باش انقلابیون رو بزنی. این همه تنوع فرصت نیست، یه جای مفصل بحث کردیم که فضای حکومت رسیدن امیرالمومنین خلاصه شو عرض میکنم، یه جای مبسوط بحث کردیم، این بود که میخوام به نقد بطن برسم، این بود که همه فضا آماده شد که طلحه به حکومت برسه، همه فضا آماده شد طلحه حکومت برسه، ناگهان اون فضایی که مالک ایجاد کرده بود، 1000 نفر آدمی که آورده بود تو مدینه تبلیغ کرده بودن در مورد امیرالمومنین، بعد از قتل عثمان رو تبلیغاتی کردن و این جمعیت بود، مردم سرگردان که با کی بیعت کنیم تو بهترین موقع نامزدشون رو اینو معرفی کردن، لذا مردم هم که میدونستن امیرالمومنین برخلاف طلحه و زبیر، طلحه و زبیر پولای هنگفت از عثمان گرفته بودن، حقوق نجومی بره بوق بزنه، 59 میلیون درهمی که زبیر گرفته یه چیزی تو مایه های مثلا 10 تن 20 تن 30 تن طلاه که ارقامش تو تاریخ ثبت و ضبط، هم برای طلحه هم برای زبیر، مردم دیدن امیرالمومنین روز به روز ثروتش بیشتر نشده، علی ابن ابی طالب کار میکنه وقف میکنه، خب امیرالمومنین یه مصلح اجتماعی بود، مردم اگه او رو به عنوان معصوم نمیشناختن به عنوان کسی که چاه، خیلی جگرم میسوزه بگم امیرالمومنین چاه کن بود تو مدینه، ما میگیم دلمون میسوزه که علامه طباطبایی 12 سال رفته شادآباد کشاورزی کرده، امیرالمومنین چا میکند؟ امیرالمومنین درخت قرض میکرده بعد وقفه هم میکرده. خب این آدم محبوب بوده، اونا همه رو میخوردن، شکم ها رو گنده میکرد، امیرالمومنین کار شخصی میکرده، وقف میکرده. خب آقا یه نفر مثلا خیریه های متعدد داشته باشه، صندوق قرض الحسنه داشته باشه، مردم ببینن، خب اون محبوب، یعنی زمینه تبلیغش هست. عثمان هم دائم امیرالمومنین اخراج میکرد از مدینه، گفت اصلا تو نباش، نمیتونم بگم کاش که بمیری، درد سر میشه، چون میدونم گیر کنم تو میتونم به تو تکیه کنم، نه حضورت به درد من میخوره. اینقدر امیرالمومنین از مدینه اخراج کرد، یه وقت گله کرد ازت، گفت یعنی چی که هر وقت دلت میخواد برو. امیرالمومنین تو شهر زندگی نمیکرد، تو نهج البلاغه نگاه کنه هی بیرونش میکرد. خب کسی که تو دولت قبلی که اوج مبغوزیشه دیگه، 45 روز محاصرهش کردن، زدن ناجور کشتنش، کی دشمن شماره یکش بوده تو این سران؟ میگن کسی که نه دنبال پول بود، همه خوردن این نخورد، کسی که بقیه خوردن این کار کرد وقف کرد، کسی که این از شهر بیرونش کرد، نه خورد از این دولت، خدمات داد به مردم، ضربه خورد از این دولت. خب هزار نفر مالک هم تبلیغ کردن، مردم اومدن در خونه امیرالمومنین بیعت کردن، اینا آچمز شدن جریان تله به معنای واقعی همین کلمه، یعنی فکر نمی کردن اینطوری بشه. لذا روایت تاریخی میگن وقتی عایشه گفتن که عثمان مرد، گفت طلحه؟ گفتن نه علی، یعنی فکر نمیکرد برنامه چیز من طلحه بشه. خب بستگی فامیلی هم داشت با عایشه. حالا تحلیل خودم امیرالمومنین عرض میکنه، خدا حضرت فرموده تو این شهر امیرالمومنین به حکومت رسید، تو شرایطی که امیرالمومنین رو معصوم نمیدونن، افقه فقها نمیدونن واقع چی هست، واقع همونی که شما اعتقاد دارید منم اعتقاد دارم، واقعیت امیرالمومنین، اونی که تو اون جامعه قبول دارن، مثل ولی فقیه که حالا در اصل مرجعیتش یا مرجعیت اعلم بودنش بحثه، واقع شاید باشه ولی اثباتی هنوز معلوم نیست، روشن نیست. لذا وقتی جنگ جمل میشه 10,000 نفر آدم میان تو سپاه امیرالمومنین، در حالی که کوفه بالای 130,000 جمعیت نیرو نظامی داره، کوفه و اطراف کوفه. ماجرای جمل، حالا خلاصه عرض میکنم، وقتی امیرالمومنین حقش روشن میشه، سال بعد صفین 69,000 نفر سپاه امیرالمومنین. این چی رو نشون میده؟ یعنی امیرالمومنین از جهت اثباتی تو اون جامعه جا افتاده، درسته؟ با خوارج 30,000 نفر، یعنی چی شده؟ افت کرد. بعد از اون دیگه نمیتونه سپاه تشکیل بده تا در نخیله 10,000 نفر جمع میکنه، ترور میشه. سیر مقبولیت امیرالمومنین نشون میده. این فضا رو داشته باشیم، حالا متن رو نقد کنیم. پس اولا فضا رو بس بگی شما، انقلابیون متشدد، انقلابیون کیا؟ اینا چه ربطی به هم دارن اصلا؟ نکته بعدی اینه که نقل ها رو ایشون بریده بریده و تقطیع غیر شایسته، عرض کنم خدمت شما، طوری تقطیع کرده که از ظهور کلمات اون برداشت نمیشه، بلکه عکسش برداشت بشه، طوری تقطیع کرده که یه چیز دیگه برداشت بشه. چند تا نمونه نوشتم همین اول کار عرض کنم. یکی فتح لک اون باب کل سویادتونه، ایشون گفتش که عمار به امرواس گفتش که، گفتن چرا عثمانو کشتی، چی شد؟ گفت همه مشکلات اینجا شروع شد. درست؟ عبارت عمار رو میخونیم با هم که صلوات بفرستیم. بین عمار و امرواس بحثی میشه، عمار هی میزنه، عمار میدونید که یه شخصیت ویژه است، وقت نیست راجع بهش صحبت کنیم. عمار از معدود افرادیه که رجزی که میخوند در صفین روایت پیغمبر بود، ان منکم من یقاتل علی تعویل قرآن کما قاتلت علی تنزیله، فرمود من جنگیدم تنزیل قرآن رو ثابت کنم، این کلام خداست. یکی هم میجنگه بگه این تفسیر دینه، اون تفسیر دین نیست، یعنی امام شارعه. رجز عمار چیه؟ الیوم نضربکم علی تأویلهی کما قتلناکم علی تنزیلهی. دقیقاً یعنی اشاره رو در حالی که خب این عمار خود شخصیتی بود که دشمن سعی می‌کرد به سمت اون منطقه عمار تو جنگ نزدیک نشه، نکنه کشته بشه، با توجه اون روایت معروف که وی عمار تقتل الفتح الباقیه داستان بشه، ید او نهو الان الال نار و ید او هم الال جنه، او اونا رو به بهش داد میگه، اونا رو به آتش، لذا سعی کرد نکشنش. اینا با عمرو عاص مباحثه ای داره در کتاب وقعت و سفین که ایشون خوند. میزنه میکوبه به شدت عمرو عاص رو که تو زالی اعمایی فلانی. بعد میگه که پیغمبر شما چی دارید میگید؟ شما مارقید فلان. من از پیغمبر شنیدم گفت من کنتو مولا و فعلیون مولا علامه والمن. عمار از اون کسایی که از معدود شیعان امیرالمومنین که به تنسیس امیرالمومنین تو جنگ ها اشاره میکنه، حتی رجزاش اینطوری. خب با عمرواس داره مهاجم میکنه و میگه اصلا شما کی هستی جلو علی وایسی؟ شما ناکسید، مارقید، قاصدید، پیغمبر امرنا رسول الله به قتالکم. نه اینکه حالا مثلا یه جنگ شده، حکومته، الان تو حکومت ما کسی بیاد بغی کنه، فقه میگه اهل بغی چه کار کنیم؟ یه بحثه. یه وقت میگه پیغمبر دستور خاص داده اینجا، توجه فهم، به اذن دستور خاص داده. قال له امر، چند خط بالاتر این عبارتی که فتح لکم باب کل سو اینجاست، من چهار خط بالاترش میخونم، اینجا رو میخونم. قال له امر لمتش تمونیا ابل یقظان. عمار از جمله افرادیه که شتم عثمان علانیتن، اما داره بنده توضیح دادن، عثمان در دوره امیرالمومنین حضور داره جز مقدسات نیست، شیخه جز مقدسات دو خودم میرونم خیلی تخریبش میکنه. اصلا این فضا اصلا نذاشتن تو خاک روبه یهودی ها دفنش کردن و اونقدر طرفدار نداشتن نجاتش بدن دیگه، تو حکومت تو پایتخت خودش، توجه فرمودین. بعد لستا اشتمور، من که فوشت نمیدم. اما گفت تو چی میخوای به من دشنام بدی؟ من حق میگم. تو جرأت داری بگی که من خدا و پیغمبر یه لحظه عصیان کردم؟ میتونی همچین نسبت به من بدی؟ من میتونم به توی امر بگم. امر راست گفت آخه یه کارایی کردی البته ها. گفت چی کار کردن؟ گفتش که فما ترافی قتل عثمان. عمار نگفت فتح علینا یا فتح لنا، گفت فتح لکم باب کل سو. هر غلطی بخواید بکنید الان دارید به اسم عثمان انجام میدید، نه اینی که من پشیمونم. عبارت ادامت نمیخونم ببینید. قال ام فعلیون قتلهو، از علی کشتش. قال عمار بل الله رب علیین قتله، یعنی اصلا در اینکه عثمان مهدور و دم از نظر عمار کوتاه نمیاد، یه خط بعدشه. آقا شما وقتی دنبال این افراطی و اعتدال دگراندیشو درست کنی، همین بلایی که ما طول تاریخ داریم که با تاریخ این بلا سرش اومده، یعنی با پیشورزات داری بحث میکنی، میگی آقا پیغمبر عمار گفت آخ عجب اشتباهی کردی. بعضی رفقای حاضر تو جلسه شاهدن، بنده معتقدم رفقا این همه یادگار داشته باشید، پاورقی های کتاب ها رو بنا رو بر کذب بذارید، یا خواستید احتمال بدید بنا رو بر سهو بذارید، خیلی بعیده که واقعی باشه. رضا رفقا میدونن بحث تاریخ هر کی میخواد بکنه و میخواد فیش برداری کنه، بنده بهش میگم فیشی که میاری، جمله‌ای که تیتر زدی باید تو متنت هایلایت کرده باشه. من از این جمله این تیتر رو زدم، ببینیم برداشت تو میگی یا متن اینو میگه. حالا این متن صادر شده، این مثلا معتبر هست یا نه، یه بحثیه. این که اصلا از این متن چنین چیزی برداشت میشه. اما رم گفت عجب گندی زدیم ما، آها کجا این حرفو زد؟ گفت فتح لکم باب کل سو. بعد گفت علی کشته، گفت علی چیه؟ عمار گفت قال عمار بل الله رب علیین قتله و علیون معه، علی هم که همیشه مع الله اما علی قاتل نیست. قال عمار اکنت فی من قتله؟ قال کنتو مع من قتله، من قاتل نیستم. ولی تایید میکن چون قاتل خیلی آن و انا الیوم قاتل و معه، امروز هم اتفاقا من با اونا هستم، بخششون تو سپاه ما. فقال عمار فلما قتلتموه، بر چی کشتید عثمانو؟ قال عمار اراد ان یغیر دیننا دیننا فقتلوه. کجا اظهار پشیمانی کرده؟ آ رجوع کنید وقت و صفین صفحه 338-339. آقا شما این تدلیس وساقت فرض زیر سوال میره، جوری تقطیع کردی عبارتو، یه جمله فتح لکن بابا کلسو آوردی جوری هم ترجمه کردی کنه فتح لنا بابا کلسو، یه چیز دیگه داره اصلا، کجا پشیمونه؟ یه سینش سپر کرده، این کجا پشیمونه؟ یه نکته. نکته دوم، صفحه باز دو این مطلب بنده، اون استعصر فسا یه امیرالمومنین گفت هم شما اشتباه کردید هم اون اشتباه کرد. ببینیم نهج البلاغه امیرالمومنین چی گفته، چون مال نهج البلاغه امیرالمومنینه، خطبه 30 صفحه 78 نهج البلاغه. ببینیم خطبه 30، ببینیم که داشته باشیم. الان امیرالمومنین میخوان بیان کنه. لو امرت به لکنت قاتلا، اگر امر کرده بودن منم جز قاتلا بودم. او نهیت عنه لکنت ناصرا، اگه نهی از قتلش کرده بودم ناصرش بودم، من نه اینم نه اون. غیر ان من نصره لا یستطیع ان یقول خذله من انا خیر من، اگه کسی یاریش نکرد نمیتونه بگه من بهتر از اونیم که یاریش کرد. ببخشید، اگر کسی او رو یاری کرد نمیتونه بگه من بهتر از اونیم که او رو یاری نکرد. این حضرت اصلا تایید نمیکنه کسایی که طرفداریش کردن، من کاری نیستم. و من خذله لا یستطیع ان یقول نصره من هو خیر منی، کسی که او رو یاری نکرد نمیگه اونا که یاریش کردن بهتر از من. عجب فرمودی، حضرت خیلی جواب دیپلماتیکی داده. یه بار یه جمله رو بگم ببینین، جای آقای عراقچی خالی انصافا. سلامتی همه دیپلماتایی که خوشگل حرف میزنین، صلوات. این جملاتی میگه که اگه فکر کنی که منظورش چیه، میتونه که نقض باشه. ان من نصره، کسی که یاری کرد عثمانو، لا یستطیع ان یقول خذله من انا خیر من، نمیتونه بگه من بهتر از اوناییم که او رو یاری نکردن. اونایی که یاری کردن عثمانو نمیتونن بگن اونایی که عثمانو ترک کردن ما از اونا بهتری. اون طرف اونایی که عثمانو یاری نکردن نمیتونن بگن یاری کنندگانش هم بهترن. به نفع کی توپ زده اینجا امیرالمومنین؟ بازی بدون توپ کرده، ولی بدونه به نفع خازلین حرف زده. میبینی میگه اونی که یاری کرد نمیتونه بگه خازلان بدتر از ما. از زبون خازله میگه، خازله نمیتونه بگه اونی که یاری کرد بهتر از ماست. یعنی من نه امر کردم نه نهی کردم، بنده در این مسئله کاری نکردم، ولی اونی که یاری کرد نه خودش میتونه بگه من بهترم، نه از زبون اونی که یاری نکرد میتونیم بگیم که او هم معترف یاری کنندگان خوب کاری کردن. لذا اون روایاتی که امام حسن و امام حسین رفتن دفاع کنن روایات مخالف داره، اینجوری نیست که مشهورات همش درست باشه. بعد میفهمات خب حالا من این جمله بهتون بگم، استعثر فعصا الاثر و جزعتم فعصعتم الجزع، او ظلم کرد بد کرد، شما جیغداد کردید زیاده روی کردید، مثلا اینکه مسله کنید و تشنه او را بکشید و این کار خوبی نید. ولله حکم واقع، خدا حکم خواهد کرد، فی المستعثر و الجازه. آیا این به معنای این که حضرت گفت دفاع کرد؟ خطای قبلش رو بخون، آثار آیه عراقچی اینجا هنوز هست که حضرت جوری صحبت کرده که ابدا من نهی کردم. من دارم به شیوه خود نویسنده حرف میزنم دیگه، او از این الفاظ استفاده میکنه. نه میگه نهی کردم، نه میگه امر کردم. شاید شما میگی نهی کرد، درسته؟ ایشون گفت امیرالمومنین مخالف قتل بود، فرمود که لو امرت به لکنت قاتلا او نهیت عنه لکنت ناصرا، غیر رد میکنه. خب این تا اینجا. یه دو تا جمله عرض کنم برای این. یه نوشتم صفحه 4 صدر صفحه، اینو ببینم خوندم براتون. بله اینم عرض کنم خیلی مهمه، بعد دیگه احتمالا نمیرسیم، باقیشو نگه میدارم. یادتونه میگفت میخواستن بیعت کنن، وقتی میخواستن بیعت کنن بیعت رو اجباریش کردن، مالک هم گفت آقا بده من گردن عثمان رو بزنم، گردن عبدالله بن عمر رو بزنم. با اون اومدن به خونه شما حمله کردن، اون روز میخواستی بیعت بگیرن ازتون، چه کردن؟ به گردن پسرش رو بزنن، درسته؟ اینجوری بود. یه صلوات بفرستی. نویسنده اینجا آدرس نداده. آدرس که نداده دو دلیل داره، یا صلاح ندیده آدرس بده، یا فراموش کرده آدرس بده. من آدرسشو برای شما میارم میخونم. کتاب انصاب الاشراف بلازوریه، حدثني عباس بن هشام بن محمد کلبی عن لوط بن یحیی ابی مخنب عن فلان عن مجالد عن شعبی. شعبی کیه؟ شعبی همون کسیه که برخلاف روایاتی که میشه ادعای تواتر یا اجماع یا مشهور کرد، میگه فاطمه زهرا با اونا آشتی کرد. شعبی کسیه که نقل شده لم یقرأ القرآن علی ابن ابی طالب حتی دخل فی حفرته. علی نه حافظ بود، نبود، قاری نبود، قرآن نخون تا رفت تو گور. ناسبیه. آقا من نه به اسمت امیرالمومنین کار دارم نه به ناسبی بودن این. یه دشمن شماره یکه. عبارات دیگه هم داره شعبی رو سرچ کنین، اسم نحسش عامر، سرچ کنیم این شعبی کیه. و اصلا در این واقعه چند سالش بوده؟ یه بچه است که دشمن امیرالمومنینه، چند تا تهمت بزرگ به مالک زده، طبیعیه. الان شما مثلا توقع دارید داعش اگر یه روز خاطرات آزاد مثلا اشتغال حلب رو بنویسه، سردار ما قاسم سلیمانی رو چی معرفی میکنه؟ چی معرفی میکنه؟ پهلوی بخواد مثلا، شما برید مثلا از اینایی که از پهلوی زنده موندن بخواد امامو نقد تحلیل کنه، پرویز ثابتی علیه لعائن الله بخواد مثلا امامو نقد و بررسی کنه، آقا رو نقد و بررسی کنه، مرحوم آقای طالقانی نقد و بررسی، چی میگه به نظر شما؟ برید ببینید، میگه همه خانوم باز بود. طبیعیه. او کسی که خودش بیشتر تو جملات منصوب واقع میشه و هزار جور کسافتکاری کرده و الان دستش همه چی کوتاه، اون ور دنیاست و فاسق فاجره و دشمن انقلاب، طبیعیه که وقتی خواهد انقلاب رو تحلیل کنه چی میگه دیگه. کجای دنیا سند دشمن علیه دشمن، فکشیت دشمن رو میخونن؟ ما شعبی گفته، شعبی گفته که چی شد چی شد چی شد، بعد گفت بیه گردنشو بزنن، بعد امیرالمومنین گفت نمیخواد. بعد خوش انصاف همینی که از شعبی نقل کردی جمله بعدشو میگفتی، عبارت اینه فقال الاشتر. اینو کی داره؟ اینو شعبی داره میگه که بچم هست اینجا. اگر ثقه بود بعد میگفتی از کجا شنیده این حرفو، اون کجا وسط جای نبوده که، حاضر نبوده که. حافظه من حالا اگه آیت الله گوگل دارید نگاه کنید ببینید شعبی که شعبی یا سال 16 یا 24 به دنیا اومده. این واقعه مال سال مثلا 34 و ایناست، 35. حضور معلوم نیست داشته اصلا. روایتش میگه فقال الاشتر ان هذا رجل، یعنی عبدالله بن عمر میگه اشتر به امیرالمومنین گفت ان هذا رجل قد امن صوتک و سیفک فامکنی من، بده بزنم دهنشو بشکافن. تو ابن عبدالحدید اومده دعنی اضرب عنقه، اینجا نیومده، اینجا گفته که فامکن نیمن. فقال علی علیه السلام دعه بلش کن، انا حمیله. اینجا توضیح نداده یعنی چی. یه روایت دیگه ای داریم که به عبدالله بن عمر گفتن آقا بیعت کن، گفت نمی کنم. گفتن خب باش. یک یادتونه گفتیم آقا برو معارضاشو ببین، اطرافشو ببین، یه فحصی چیزای دیگه کجا اومده. همین یه روایت هیچه گیر آوردی و ازش نقل میکنی. گفتن آقا بیعت کن، قبول نمی کنم. گفتن پس آقا یه حمیل یعنی یه ضامن بیار که این امضا کنه، تو قیام نمی کنی، گن نمی زنی، این ورانور مثلا سرصدا نمی کنی. گفت نمیار. خیلی کرامت امیرالمومنینه. اونجاها نقل که امیرالمومنین فرمود که ده ها انا حمیلهو، من زامنم، پس برم. این علی بن ابی طالبی که بابای این آدم به خانش حمله کرد. خب بعد این حرف اونجام گفته، فوالله ما علمته الا سیء الخلق صغیرا و کبیرا. این از اول نه بچگیش تا حالا آدم نیست. اینم بگو. اونو نمیگه دیگه. میگه علیو ولش کنید. آه ولش کنید، تختهش کرد. زایش کرد. آقازاده رو نابود کرد. علامه امت دیگه، میدونید که بزرگترین فقیه بنی امیه است این آقای عبدالله. نابودش کرد. گفت اصلا نیاز ندارم. تو اون روایت دیگه که از غیر شعبیه میگه اصلا من بیعت با او رو نمیخوام، اون لیاقت نداره با من بیعت کنه، پشت برو بابا. این بدتره. خب شما دنبال اینی که فتنه نکنه، حضرت شخصیت او رو به یه رنگی رنگ زد. خب این نیاز اون دیگه اصلا توان قیام نداره که بخواد با امیر مومنین سلام الله علیه درگیر بشه. نابودش کرد از نظر سیاسی. کما که اواخر عمرش او گفت ای کاش من با علی بیعت میکرد. شما حتما باید بکشی یه نفر رو تا از خطر فتنه او در امان باشی. یه نفر جایگاه تو جامعه نداشته باشه بس دیگه، مردم رو نگاه کنن بخندن بهش، نمیتونه آدم جذب کنه علیه حکومت. لزوم ندادن بکشیش. گفت من بیعت او رو نمیخوام. برید هر شوتی میخواید بیعت بگیرید، بیعت این به درد من نمیخوره. این در حد اونا هم نی، برا من بیعتش به درد نمیخوره است. حالا شعبی که دشمن امیرالمومنین طرفدار خلفاست، خب اون ماجرا داره نقل میکنه، میاد میگه مالک گفت گردنشو بزنی. بنده یادم نمیاد جای دیگه این نقل اومده باشه. ظاهرش اینه که آقای نویسنده از شرح ابن عبدالحدید روایتو برداشته. تو ابن عبدالحدید روایت رو مرسل نقل کرد. تای روایت رو پیگیری کنیم اینی قبل از ابن عبدالحدید بلازورید که 300-400 سال قبل او زندگی میکرده، 380 سال تقریبا قبل او زندگی میکرده، در انصاف الاشراف ارده از شعبی، از دشمن. خب خوش انصاف خودم خواهد یه نفر رو نقد و بررسی کنه، از دشمنش میاره، خب از دوستش هم میابرد. برای اینکه بس ناقص نباشه من عذرخواهی میکنم، یه دو سه تا جمله دیگه میخوام بگم. آقا این آدم و این همه شما کوبیدی، بعد نبود بگی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نسبت او چی گفته. خوش انصاف اینی که شما اینقدر کوبیدیش، میگی که او گفت دستور داد آبو ببندن امامه و سیاسه بندتون، سند آوردن بی وقت نیست. اصلا تصریح نداره به این که مالک آبو بس. تصریح داره مالک جز کسانی بود که تو محاصره عثمان شرکت کردن. بعد جمله تموم میشه، میگه عثمان نامه نوشت آی مردم آب به من قطع شده. این سمه معلوم نیست، همون لحظه سمه دیگه، فرداشه، هفته بعد، چلو چند روز، 50 روز محاصره بود و آقا آب به من بستن. شاید 15 روز بعد آب بستن، 49 روز که نمیشد آب ببندن به اون، میمرد. اصلا صراحت نداره که مالک آب بسته اونجا، که بگی مالکم بود جز محاصره کننده اینا آب بستن، یعنی مالک آب بسته. خب دلیل میخواد، وقت نیست دیگه، سند آورده. آقا امیرالمومنین بعد از شهادت مالک چی گفته؟ دیگه نهج البلاغه از ابن امام و سیاسه منصوب به ابن قتیبه که میارزه که دو تا جمله ازتون میخونن، شما رو به خدا میسپرن. اولا یه جمله بهتون بگم، آقا من 10 دقیقه دیگه حرف بزنم بحثم ناقص میشد، هفته بعد من نبودم. دو سه تا جمله رو بگم خیلی مطلبه، باقیشو نگه میدارم. یکی این که قبل این که اینو بگم، خود امیرالمومنین قبول داره که مالک این وسط کاراییه، یا بگید امیرالمومنین دروغ میگه. معاذ الله، امیرالمومنین در نامه یک نهج البلاغه میفرماد من عبد الله علی امیرالمومنین الی اهل الکوفه جبهت الانصار و سنام العرب، تجلیل داره میکنه مردم کوفه رو. اما بعد فانی اخبرکم عن امر عثمان، میخوام ماجرای عثمان رو براتون بگم. حتی یکون سمعه کعیانه، یه جوری میگم بشنوید انگار میبینید. ادعای حضرت اینه که داره واقع بیان میکنه دیگه. علی بن ابی طالب معصوم ندونن امیرالمومنین یه فرد موثق واضح هست از لحاظ هر مسلمان و غیر مسلمان. ان الناس طعنوا علی، مردم به او طعنه زدن به خاطر رفتارش. کنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه و اقل عتابه، من مخالفش بودم ولی کمتر میکوبیدمش، بیشتر سعی میکردم بگم کوتاه بیاید، من جنگ نشه تو جامعه. و کان طلحه و زبیر احون و سیره ما فیه الوجیف، طلحه و زبیر بودن که کمتر از کشتن او نابود کردنش راضی نبودن. اینجا جا دارم امیرالمومنین بگه و اما رو مالک نمیگه. نفر سوم کیه؟ و کان من عایشه فیه فلتت و غضب، عایشه هم خیلی علیه او داستان درست کرد. بعد میگه چی؟ سمعش که ایانه، میخوای بدونی واقعی عثمان چیه؟ این سه تا عثمانو کله کرد. آقا شما یه چیزی به او که با نهج البلاغه اب نداره، شما خلاف نهج البلاغه بگی، اقلا بگو چرا این معارضو قبول نداری. شما یه تحلیلی داری میکنی از روایتی که هیچ هم نمیگه کدوم صحیحه کدوم صحیح نیست. خب چرا نهج البلاغه رو به عنوان منبع تاریخی که هست اینو چی میگید؟ و باین الناس غیر مستکرهین، اصلا مردم اکراهی با من باید نکردن، ریختن مردم گرفتن افسار دادن آوردن که با علی بیعت کن. ولا مجبرین بل طائعین مخیرین. اینو داشتیم. دو تا جمله بگم در مورد افراطی بوده. باش، تحلیل شما اینه که مالک افراطی بوده. خب اقلا این معارض رو جواب بدید. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی دو تا امیر فرستاد برای اینکه بفهمن که کی امیر اصلیه، تو نامه 13 نهج البلاغه است، فهمون کسی رو فرستادم بر شما امیر کنم که مالک اشتر فس معاله و عتیا و اجلاه و درعن و مجنا، او رو سپر خودتون قرار بدید، زره خودتون قرار بدید، بهش تکیه کنید. فانه ممن لا يخاف وهنه، اصلا نمی ترسم من یا شما نمی ترسید که او سستی کنه. ولا سخت او، کار دستش در بره. ولا بطع او عمل اسراء الیه احزن، کوتاهی نمی کنه اونجا که باید سرعت بده. فقط این افراطیه. ولا اسراء او الی ملبط عنه امسر، تون نمی ره اونجایی که نباید تون رو کوتاه بره. این چه افراطیه؟ از نظر امیرالمومنین مالکه که معتدله، شما تفریطی ها رو اسمشو گذاشتید معتدل. از نظر امیرالمومنین، من نمیخوام بگم آقا امیرالمومنین معصومه تو بحث تاریخی، من معصوم میدونم تو تاریخشی امیرالمومنین معصومه. ما با اسکیموها هم بخوایم بحث کنیم، امیرالمومنین یک ثقه است در تاریخ، تحلیلش از ما دقیق تر از مالک. بعد از بیعت با امیرالمومنین و ماجرا قتل عثمان داره این حرفو میزنه. خب میفهمد نه تون میره اونجایی که باید کند بره، نه کند میره اونجایی که باید تون بره. این نویسنده بعدن میگه تنها چیزی که میشه ثابت کرد اینه که امیرالمومنین گفته مالک خیلی زورش تو مبارزه زیاده، شمشیر زن خوبیه. از این برداشت میشه. نامه 38 هم دو تا جملهشو بخونم که ما بعدن بحثو عوض کردیم، دیدیم رفقا حوصله ادامه بحث نقد این رو ندارن. میفرماد که فقط به است علیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکل عن الاعداء ساعات الروع اشد علی الفجار من حریق النار. همین امیرالمومنینی که شما میگید گوگولی مگولی بود، دستور داد به چند از کارگزارانش، امره به رفق مع المسلمین و بالغلظت مع الفاجرین، همون علی، و بالعدالت مع اهل الذمه. اصلا اینجوری نیست که گوگولی مگولی، نه، شدید بود. شما در اوصاف امیرالمومنین السلام علیک، السلام علی نعمت الله علی الابرار و نقمت اول الفجار. اشد علی الفجار من حریق النار، این مالک از حریق آتش از به فجار شدید تره. هو مالک ابن الحارس اخو مزهج فسم اوله و عتی او، بله عتی او فی مطابق الحق. معلوم ما الان از ولی فقیه همینو میگم، مرجم همینو میگم، اونجایی که واضح از حق خارج شد اطاعت نکنید، معصوم که نبود. فانه سیف من سیوف الله تا فان امرکم ان تنفروا فانفروا، گفت حرکت کنید برای جهاد انجام بدید. این امرکم ان تقیموا فاقیموا، اگر گفتش که وایسید وایسید، بیام حمله کنید یا وایسید. انه لا یقدمو، اقدام نمی کنه. لا یحجمو، لا یؤخرو، لا یقدمو، نه تأخیر می دازه نه تقدیم. الا ان امری، آقا قربون این افراط، ما همه طرفدار همین افراطی، ما همه طرفدار همین افراطی، نه تقدمش، نه تأخرش، نه تقدیمش، نه تأخیرش، جز از امر من نیست. بعد یه جمله میگه که ای کاش ما اینجوری باشیم. وقد آثر تو کن بهی الان نفسی، من ایثار کردم فرستادم پیش شما مردم مصر چون خودم بهش نیاز داشت. آثر تو کن بهی الان نفسی. و بعد شما میگی اینا این کار کردن، یه اشکال دیگه هم بگم تموم کنم. آقا این همه اینا جنایت کردن، امیرالمومنین اونجا نقش چیو بازی میکرد از نظر شما؟ میدیدین همه اینا جنایت میکنن، بعد این همه هم ازش تعریف میکنه میفرستدش مصر؟ خب شما کسی که خون ریزی میکنه مثلا یکی یه جمله حرف بزنه زبونش از حلقومش میکشن بیرون، این عادله؟ علی ابن ابی طالب سراطاله آلمن آمدن غیر عادلها رو بر سر حکومت آورده. یه جوری نقد کنید مالکو که به امیرالمومنین نخوره، چون شما معتقد نیستید. یه نفر بود میگه من مستشرم علی ابن ابی طالب قبول ندارم، میشد شاید اینجوری بگه. شامی ها اینجوری میگفتن، دقیقاً این ماجرای امام حسین که ما با ایشون بحث کردیم، که بحث که کردیم یعنی همین نقد کردیم، که ایشون دقیقاً در فضای جریان شناختی بنی امیه گفت امام حسین میخواست با رفاقت بره با یزید مشکلش حل کنه، اینجا هم دقیقاً تو جریان تاریخ نگاران بنی امیه ایشون آلمن آمدن یا سهون یا به خاطر مغالطات وارد شدن. بله مالک اشتر شامی ها خیلی آدم جبار خون ریزیه، چه قاسم سلیمانی من از داعشی ها، یه از طرف اونا که شما نهاید تحلیل کنی. و این مظلومیت امیرالمومنین صلوات الله علیه که شما امروز میخوای یه کسای دیگه ای رو بکوبی، باز میری از مالک و عمار مایه میذاری، نماد بیتربیتی و بیادبی و خشونت و قتل، تندروی و افراد اینا باشن. بنابر خود از اینکه سر شما رو درد آوردم عذرخواهی میکنم. انشاءالله تا شما رو به یه فیض احتمالا دعای امین الله آقا روزم الحمدلله تا شما رو فیض روزه برسونن این صلوات مرحمت کنم.